محجوب و باطل بکنه از او سر نزده، حالا میخواد نماز بخونه. اگر قبل از نمازش وضو بگیرد، این وضو چه حکمی داره؟ بله، ممکن اول شما بفرمایید بعد ما عرض میکنیم. بله، عرض کنم که آقایون فرمودن که این از باب بدعت حرامه. اگر شما وضو داشته باشید بعدش وضو بگیرید اشکال نداره، اما چون غسل طهارت قویه هست و هنوز هدفی سر نزده، دستشویی نرفته، چیزی که وضو رو باطل کنه سر نزده، نباید وضو گرفته بشه. یک صلوات دیگه هدیه بفرمایید. فرعون ساحران رو جمع کرد، گفت میخوام موسی رو شکست بدید. موسی علیه ما طغیان کرده، سرکشی کرده، بهترین هاتون رو جمع کردم شکستش بدید. گفتن قبوله. بعد یه سوال پرسیدن، ائن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین؟ اگه ما موسی رو شکست بدیم چیزی توش بر ما هست؟ چیزی به ما میرسه؟ اجر داریم؟ فرعون گفت اجر که چیزی نیست، انکم اذا لمن المقربین، جزء مقربین من خواهید بود. یه وقت شما میرید پیش یه پادشاهی، پیش یک بزرگی، یه جایزه، یه اجری، یه پاداشی بهتون میده، حالا یا به خاطر کاری که کردید یا به خاطر کاری که نکردید، هدیه بهتون میده. یه باره اجر در مقابل عمله، یه بار اتفاق افتاده، یه کاری کردی، یه موزی گرفتی. فرعون گفت اجر که سهله، شما جزء مقربین من میشید، جزء خونه یکیای من میشید، دیگه هر روز میتونید بیاد پیش من، هر روز میتونید ازم بگیرید، یه بار دوبار دیگه نیست. تازه شما به من که نزدیک باشید که جرأت میکنه از این وقت به شما به قول معروف چپ نگاه کنه. من به قدری از دست موسی به تنگ آمدم که اگر این کارو بکنید جزء مقربین من میشید. خب اینها آمدن در مقابل حضرت موسی قرار گرفتن علیه السلام، به چه امیدی؟ که بشن جزء مقربین فرعون. میدونید داستان رو، با حضرت موسی صحبت کردن، اول شما میاندازید یا ما میاندازید، فرمود شما بیاندازید، انداختن، بعد حضرت موسی عصا رو انداختن، عصا اژدها شد، همه رو بلعید. قرآن خیلی دقیق تو نقل داستان ها، هر چیزی رو نقل نمی کنه. این همه اتفاق در طول تاریخ افتاده، خداوند متعال انتخاب کرده، نمیخواد بر ما قصه بگه. اینها توش درس‌های بزرگی هست. نکته ها هست. فالقی السحرة ساجدین. خیلی کوتاه، اما چقدر درس توش هست. ساحران آمدند در مقابل موسی قرار گرفتند به امید تقرب به فرعون. این نکته تو قرآن هست، گاهی ممکنه به ذهن کسی برسه آقا این حرف گرچه در قرآنه اما مثلا از زبان فرعونه یا از زبان نمروده یا از زبان دختران شعیبه، آیا اینها اعتبار داره؟ و کلام مثلا کلام فرعون آیا حجت هست برای ما؟ در علوم قرآن این نکته رو میگن آقایون علما، میفرمان که اگر از خداوند متعال در قرآن از زبان کسی چیزی نقل کرد ردش نکرد مورد تاییده. یه وقت یه چیزی از زبان مثلا کفار نقل میکنه بعد میگه کلا، نه اینجور نیست. اما اگر نقل کرد و ردش نکرد، خداوند متعال میخواد بگه من اینو قبولش، این هر طرف درست مورد تاییده. اینها اومدن تقرب به فرعون پیدا کنه. بعد وقتی موسی اون عصا رو انداخت و عصا اژدها شد، اون مار بزرگ شد، اینا فهمیدن که این از جنس کار خودشون نیست. چون حالا مردم عادی که دارن نگاه میکنن، هم وسایل اونا تبدیل به مار شده، هم عصای موسی مار، منتها چون این مار بزرگتر بوده اونا رو بلعید، فهمیدن که موسی برنده شد. اما کسی که اوسای فن خودش این کار است، فرد این دوتا رو خوب میفهمه. اینها وقتی عظمت خدای موسی رو دیدن، عظمت رب موسی رو دیدن، رب موسی و هارون، بعد حقارت فرعون رو دیدن. فرعونی که وقتی میخواد قدرت خودش رو ثابت کنه به ما متوسل شده. فرعون همینه، فرعون نجاتش تو دست منه و موسی خدایی دارد که اینقدر بزرگیه. نظرشون عوض شد، گفتن چرا ما به فرعون مقرب بشیم، ما هم میخواییم به خدای موسی مقرب بشیم. چیکار کردن؟ فالقی السحرت و ساجدین، به سجده افتادن. برای چی؟ برای خدای موسی. کسی بهشون چیزی نگفته بودا، اما خداوند متعال تو این داستان داره به ما درس میده. میخوایی به خدا نزدیک بشید، اینا کارگشاست. خداوند رحمت کنه علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو در سنن النبی داستان خیلی زیبایی رو نقل میکنه. میگه که یه روزی پیامبر خدا مشغول بنایی بودن، حالا نمیدونم دیواری بود، قسمتی از خونه بود خراب شده بود، ریخته بود، هرچی، خلاصه مشغول بنایی بودن، دست تنها هم بودن. یه جوونی هم داشت رد میشد، دید که ولی پیامبر مشغول کارن، تعارف کرد، گفت آقا کمک میخواید؟ اما تعارفش راستکی بود، یعنی تعارف افتاد نیفتاد، داره افتاد. حضرت فرمودن چرا نمیخوام؟ بیا بسم الله. حالا یا مثلا او گل میداد پیامبر میکشیدن یا برعکس، خلاصه تا عصری با هم کار کردن. عصری که شد این جوان کار که تموم شد، بالاخره دیدید کارگرها دستها رو شست و مثلا لباس رو مرتب و یه آبی هم به سر و صورت و راش رو کشید بره، حضرت فرمودن بهشت. تو بله او فرمودن جوان تو بر ما کار کردی، مزد تو نمیخوای؟ مزد نمیخوای؟ گفت آقا آخه از شما پیغمبر خدا میشه پول بگیرم؟ حضرت فرمودن تعارف نکن، هر چی دلت میخواد بخوا، هر چی دلت میخواد. چقدر خوبه آدم زرنگ باشه. آقا هر چی دلم میخواد. فرمودن بر خیلی مهمه آدم یه وقتایی تو مزام استجابت دعا قرار میگیره دعاشو تباه نکنه. فکر میکنم در کشکول شیخ بهایی دیدم رحمت الله علیه، میگه که یه آقایی حالا مثلا ملکی براش مجسم شد، گفت که شما سه تا دعای اجابت شده داری، سه تا چیز بخواه خدا بهت میده. یه فکری کرد، گفت که میخوام زنم زیباترین زن دنیا بشه مثلا. باش شد. یه مدت این خانوم دیگه زیباترین زن شده دیگه، دیگه سرکشی میکرد، معدلیت نه زنه داره از دستش میره، دیگه نمیتونه کنترلش کنه. گوه دعای دومم رو میخوام بکنم. چی؟ گفت این زنه شکل سگ بشه. حسش در اومده بود. باش شد. یه مدت هم با این شکل سگش زندگی کرد، بالاخره نمیشه بچه های مادرشونه تو خونه، نمیشه تحملش کرد. تو خدای حاجت سوم هم چیه؟ تو همون شکل اولش بشه. سه تا دعای اجابت شده داشت، تازه رسید به نقطه اولش، به خونه اولش. خیلی مهم آدم دستشون تو مزان استجابت دعا قرار گرفت، از دست نده اینها رو. خیلی مهمه. یه وقتی توی مجلسی حالی پیدا کردی، احساس میکنی که اینجا مزان استجابت دعاست، رفتی کنار خانه خدا تو حرم ابی عبدالله، خیلی مؤمن باید زرنگ باشه. این جوان زرنگ بود. پیغمبر خدا فرمودن تعارف نکن، هر چی میخوای بخوا. گوه هر چی میخوا؟ فرمودن بله. گوه میخوام برام بهشت و ضمانت کنی. اینجا آدم زرنگیه، یه روز کار کرده بهشت میخوای. تو شما گفتی هر چی میخوای دیگه، من پول نمیخوام، بهشت و برام ضمانت کن. قول دادن دیگه. ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها. حضرت مکسی فرمودن، فرمودن باش بعد این خیلی خوشحال شد و خواست بره. حضرت فرمودن یه لحظه وایسا، تو یه چیزی از من خواستی، یه چیز کمی نیست، بزرگه. من قرار فردای قیامت پیش خدا رو بندازم، اینا بخوام. تو هم باید یه جوری باشی که جا داشته باشه ما یه همچین رویی بزنیم به خدا. گفت چی کار بکنم؟ فرمودن یک مقدار سجده ها تو طولانی کن، یکم سجده ها تو طولانی کن. من یه وقت فکر میکردم که خب حالا مثلا این آدم خیلی کارهای دیگه هم بکنه، حالا سجده یه ذره طولانی در شد، به کجای کارش درست میشه؟ بعد که شروع کردیم خودمون کار کنیم، دیدیم نه، یه روز دو روز انجام میدی، روز سوم یادت میره. اینجوری هم نمیدونی، خیال نکن راحته بشه این کار رو کرد، توفیق میخواد. اما اگر مداومت کرد انسان به این کار، یه اثری داره، مزه گناه از دهنت میره. وقتی یه گناه بهت مزه نمیده، حال نمیکنی باهاش. گناه میکنی که حال کنی دیگه، دیگه حال نمیکنی باهاش. وقتی حال نمیکنم گناه چی بکنم؟ چون سجده آیش سجده واجب داره، نمیخوام بخونم. میفرماد قربه به خدا میاره، بهترین حالت بنده است. این قربم بالاخره خدا که مادی نیست، قرب مادی نیست که دو تا شی بخوام به هم برسن، قرب معنویه، روحانیه. شما مثلا دیدید سه تا بچه دارید تو خونه، یکی از بچه ها رو بیش از بقیه دوست دارید، میگی این به من نزدیکتره. چه بسا که این بچه توی شهر دیگه داره زندگی بکنه، یعنی تو دل من. این نزدیکی یه بحث دیگری است. این نزدیکی به خدا که تو سجده با این حال معنوی حاصل میشه، این آثار داره. انسان دیگه سمت گناه نمیره، دیگه گناه به دهن انسان مزه نمیکنه. چقدر زیبا میترمد امام زین العابدین علیه السلام تو این مناجات 15 دعای نهمشون، مناجات محبین. من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا. خیلی جالبه، هر وقت امام صحبت از محبت، شیرینی محبت خدا و شیرینی ذکر خدا میکنن، صحبت از اذقنی، ذاقه، چشیدن. بحث این نیست که خدایا جرعه جرعه بنوشان، نه، یک ذره، یه سر سوزن بچشان. اما این چشیدن این محبت اینقدر قویه، اینقدر شیرینه، اینقدر شیرینه، میبرتت. میفرماد یه سر سوزن از این محبت اگه من چشیدم، دیگه این دل میاد. کیه که محبت با تو بودن رو چشید، فرامم میکرد بعد الله وقت بخواد جای دیگه بره، در خونه کس دیگه بره، کیه که با تو اونش دگیره بعد بخواد بره با کس دیگه اونش دگیره. قدیما توی میخونه ها وقتی که مشروب میخوردن این پیاله هاشون 7 تا خط داشت، بعد برای هر کی به اندازه ظرفیتش میریختن، یکی مثلا تازه کار بود یه خط براش میریختن، با یه خط مست میشد و میپرید بالا پایین دیگه نمیتونست خودش رو کنترل کنه، یکی 2 خط میخورد مست میشد، یکی 3 خط میخورد مست میشد، یه تا دیگه از بس این کارو کرده بودن حرفه‌ای بودن، اینا 7 تا خط می‌خوردن و مست نمی‌شدن، به اینا میگفتن 7 خط، گفتن طرف 7 خط. خدا رحمت کنه مرحوم شهریار خیلی زیبا میگه، میگه برو برو از 7 خط نوشان پای خم می میپرش که هر دردی شراب ناب مرد افکن نخواهد شد. میگه اینایی که تازه توی کارا افتادن و تازه مزه فهمیدن و لذت و لذت‌های حقیر رو میبینن، گل از گلشون میشکف و دیگه نمیتونن خودشون رو کنترل، با اینا کار ندارم، اینا رو ول کن، برو با اونایی که آخر این مزه ها رو چشیدن تا آخر این خط رفتن، برو ازشون بپرس. اینا میگن آقا اینجا خبری نیست، اونی که تا ته خط رفته میفهمه اینجا خبری نیست، اما اونی که مزه محبت خدا رو چشید. امام زین العابدین علیه السلام این کارو کرده با ما، امام زین العابدین علیه السلام دست ما رو میذاره تو دست خدا. چقدر زیباش قرآن رو پیامبر گرامی اسلام میفرماد حبل ممدود بین السماء والارض، قرآن یک ریسمان است از بالا میاد پایین، شما این رو بگیرید. اون وقت امام چیه؟ تو دعای نطقه میگید این السبب المتصل بین الارض و السماء، امام شما رو از زمین به بالا میبره، یکی از بالا میاد پایین قرآن، یکی از پایین میبره بالا امامه. امروز جهان ما و جامعه ما و تمام کشورها هیچ فرقی نمیکنه، شما هر جا برید در معرض فسادید، هیچ جای دنیا امنیت نداره الان، امنیت اخلاقی. راهکار راهکار امام زین العابدین معنویت، این عدیه، اینا شاهکاره، کم نیست. این مناجات 15 یه چیز بین المللیه، تو بقیه دعاها مثلا یه ذکری از پیامبر هست، یه صلواتی هست، حالا مثلا میگیم خاص مسلمان ها میشه، توسل توش هست، بعضی ها ممکنه توسل رو قبول نداشته باشن، اما این مناجات 15 توحید همش، یعنی بودایی ترجمه کنه دعا با این رو حال میکنه، مسیحی، هر مکتب و هر مذهبی اینها رو بخونه، بهترین جملات و کلمات برای اینکه با خدا ارتباط بگیر. اینا همش به برکت امام زین العابدین علیه السلام. این حدیه اینا گنجه. من یه آقایی رو دیدم اواخر عمرش از علمایی بود، مشرف شده بود به مکتب اهل بیت، گریه میکرد، این ابو حمزه سومالی رو میخوند گریه میکرد، میگفت یعنی غیر معصوم میتونه اینجوری حرف بزنه، این کلمات خودشون دارن داد میزنن، اینا از دهان معصوم در اومدن، اینا کلمات انسان عادی نیست. باید قدر بدونیم این گنجهایی رو که داریم، این عدیه رو باید قدر بدونیم، ازش استفاده بکنیم. بچه هامون رو میخواییم بیمه بکنیم، بیایید مزه این عبادتها، این دعاها رو بچشن، این مزه اگر چشیده شد دیگه بیمه میشه این بچه، بیمه میشه این جوان. اگر جامعه خطرناکه از لحاظ اخلاقی، سلاح میخوایی و سلاح و هلبکا، عشق چشمها، عشق از خوف خدا، عشق در مصائب اهل بیت، اینها بیمه میکنه، اینها کمک میکنه. امام زین العابدین علیه السلام یک همچون پرچمی رو به دست گرفته، چه مناجات هایی. خیلی حضرت مصیبت دیدن، خیلی اذیت شدن. شنیدید؟ نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. ابی عبدالله علیه السلام داغ دید اما شهید شد. مصیبت ها موند برای امام زین العابدین علیه السلام. چه روزه های خود حضرت خوندن. وقتی که خودشون رو معرفی میکنن، اینا روزه است دیگه. ان ابن من انتهک حریمه و صلب نعیمه فانتهب ماله و صبی عیاله. ان ابن من قتل صبرا، بابای منو زجر کشش کردن. میخواید این جمله امام رو براتون تفسیرش بکنم؟ شما وقتی پیغمبر خدا رو زیارت میکنید، هر کدوم از ائمه رو زیارت میکنید، اوصافشون رو میشمرید. میگی السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا صفی الله، السلام علیک یا خیر خلق الله. امیر المؤمنین رو وقتی زیارت میکنی اوصافش رو میشموری، اما وقتی حسین رو زیارت میکنی دونه دونه اعضای بدنش رو میشموری. السلام علی الصقر المقروع بالقضیر. یه سلام میکنی دون تندونهای شکسته. السلام علی الشفاط الزابلات. سلام میکنید به اون لبهای خشکیده. السلام علی الرؤوس المشالات. سلام میکنید به اون سینه ای که یه سلام میکنید به خون حضرت. تازه این خون هم اقسامی داره. یه سلام میکنید به اون خون سینش که ملائکه به آسمان برده است. یه سلام میکنید به اون خونی که از دستش به زمین نچکید. یه سلام میکنی به اون خونی که به زیر سم اسبها کشیده شد. یه سلام میکنی به اون خونی که به لبهای زینب کشیده شد. اون وقتی که آمد کنار بدن برادر، یک بدن پاره پاره ای رو دید. تعجب کرد این حسین من نیست؟ صدا زد انت اخی، ای بدن پاره پاره، من باور کنم تو حسین منی. خاک عالم به سرم که از اثر تیر و سنان جای یک بوسه من در همه اعضای تو نیست. خم شد و لبه ها رو بر اون رگه های بریده. الا لعنت الله و القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای من از گلستان لاله‌های
هر فرم آید به از گلستان لاله های سر سرم آید بیاد، از نیستان داغ های خاطرم آید بیاد، با دل خون هر زمانی را که خلوت می کنم، با دل خون هر زمانی را که خلوت می کنم، در اسارت آن چه آمد من سرم آید بیاید، در اسارت آن چه آمد من سرم آید بیاید. سالها از ماجرای کربلا بگذشت و باز هر نظر آن صحنه حسن آورم آید بیاید، هر نظر آن صحنه حسن آورم آید بیاد، هر کجا آب است هر کجا آب است آتش می زند بر جان من، آخر کجا آب است آتش می زند بر جان من، چون نوای آب آب خواهرم آید بیاد. هر جوانی را که می بینم به یاد کربلا، هر جوانی را که می بینم به یاد کربلا، گاهی از غصه گهی از اکبرم آید به یاد، چون که بینم شیرخواری را کنار مادرش، چون که بینم شیرخواری را کنار مادرش، از رباب و گریه های اصغرم آید بیاد، چه بر جسم پدر از بوریا کردم کفن، من چه بر جسم پدر از بوریا کردم کفن، روز و شب بر آن جسم از جان بهترم آیند بیاد، هنجر خونین او بوسیدم و کردم ودا، پنجره خونین او بوسیدم و کردم ودا. وای دل چون آن وداع آخرم آید به یاد، همچنان آقا میدید گوسفندی رو دارن سر میبرن. سوال میکردن آقا به این گوسفند آب دادی یا نه؟ میگفتن آقا رسم ما اینه. آقا جان سر به دیوار میذاشتن میگفتن اما بابای منو تشنه سر بریدن. بابای منو گرسنه سر بریدن. میومدن تو کوچه ها مردم رو دعوت میکردن، غریبه ها رو تو خونه قضا میدادن. به یاد دلای کربلایی گریه میکردن، شب شهادت امام سجاده. چند لحظه هم سینه بزنیم همینجور که نشستید، دلامون رو روان کنیم بقی. مدینه کربلا شد، گل زهرا فدا شد. مدینه کربلا گل زهرا فدا شد، مدینه کربلا شد، گل زهرا فدا شد، مدینه گل زهرا. به پا قوقای روز با پسین است، به پا قوقای روز با پسین است، که عاشورای زین العابدین است، که عاشورای زین العابدین است. مدینه کرم گل زهرا، مدینه بنی زهرا لباس غم بپوشید، بنی زهرا لباس غم بپوشید، به مهدی تسلیت باید بگویید، به مهدی تسلیت باید بگویید. مدینه کرد مدینه کن مدینه بار دیگر شد سیاه پوش، مدینه بار دیگر شد سیاه پوش، بقی او را چه گل دارد در آغوش. خزان شد سر به باغ آل طه، به گوش آید ندای با اماما. مدینه کربلا شد، مدینه کربلا شد. صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن الحسین. پروردگارا توسلات به شایستگی قبول بفرما. آمین گویان امشب روز قیامت مگریان. خدایا خودمون بچه‌هامون نسلن در نسلمون از محبان اهل بیت قرار بده. پروردگارا در دنیا از زیارتشون، در آخرت از شفاعتشون بهره مندمون بفرما. وسیله خیر با عافیت، با سلامت، با ولایت برای جوانانمون فراهم بگردان. پروردگارا رهبرمون نظاممون دولتمون امنیتمون جوونامونو به جان مهدیت حفظ بفرما. پروردگارا همه مرضا مریضان منظور مد نظر حاضرین در مجلس لباس عافیت بپوشان. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا ثوابی و حظی و بهره ای از این گونه مجالس به روح شهدا امام شهدا گذشتگان آید و واصل بفرما. چشمان ما به نور جمال امام زمان روشن بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.